ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تمام تعهدات خود را طبق برجام انجام داده است. کمیسیون عمران مجلس از وصول پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد. و شرکت رنوی فرانسه با ایران قرارداد همکاری مشترک امضا کرد. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تأکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای پایبند است. آقای آمانو در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد گفت ایران از ماه ژانویه گذشته تمام تعهدات خود را بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام انجام داده است. به گفته او در ماه فوریه گذشته ایران اندکی از میزان مجاز برای داشتن آب سنگین تجاوز کرد، اما در پی تذکر آژانس اقدامات لازم را انجام داد. بر اساس برجام که در 23 تیر ماه گذشته در وین میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امضا شد، ایران می تواند 130 تن آب سنگین داشته باشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از وصول پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد. سدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران و نماینده اردبیل در مجلس روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون عمران واصل شده و این کمیسیون به زودی برای دریافت مدارک لازم از شهرداری تهران اقدام خواهد کرد. به گفته او چنانچه نمایندگان از نتایج بررسی ها قانع نشوند، محمد باقر قالیباف شهردار تهران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس دعوت خواهد شد. سایت معماری نیوز اخیراً گزارش هایی درباره واگذاری های نجومی املاک شهرداری تهران با تخفیف ها و تسهیلات ویژه را منتشر کرد. در پی انتشار این گزارش ها یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز بر اساس شکایت آقای قالیباف در 27 شهریور ماه بازداشت و زندانی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز شنبه بیانیه اتحادیه اروپا را که خواستار آزادی نرگس محمدی شده است، دخالت در امور داخلی کشورها و غیر سازنده توصیف کرده و از این اتحادیه خواست به گفته او از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری کند. بهرام قاسمی اتحادیه اروپا را به ناآگاهی از روند رسیدگی غذایی در ایران متهم کرد و با تاکید بر متفاوت بودن ارزش‌ها و سنت‌های ایران با ارزش‌های اتحادیه اروپا گفته است تلاش اتحادیه اروپا برای قبولاندن ارزش‌های خاص خود به کشورهای دیگر رجعت به روش‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌الملل است. اتحادیه اروپا روز شنبه حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. همزمان آمریکا دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز نیز به این حکم اعتراض کردند. شرکت رنوی فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرارداد همکاری مشترک امضا کرد. این توافقنامه در دومین روز نمایشگاه خودرو پاریس در حضور کارلوس خوسن مدیر عامل رنو و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران امضا شد. این قرارداد شامل تأسیس کارخانه‌ای با ظرفیت تولید 150 هزار خودرو در سال است که در مرحله دوم به 300 هزار خودرو افزایش خواهد یافت. دو مدل سیمبل و داستر خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال 2018 وارد بازار می‌شوند. رنو همچنین برای نخستین بار در ایران مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. شرکت رنو در نظر دارد کل تولیدات خود را در ایران به 500 هزار خودرو در سال برساند. و خبر آخر این که جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین روز شنبه به مناطقی در شمال حلب حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و بخش قدیمی شهر حلب بود است. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش در جریان این حملات خبر داده، اما مخالفان این گزارش‌ها را رد می‌کنند. حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در جریان آن دست کم 20 غیر نظامی کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
گفت گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را تایید کرد. 14 شهروند بهایی در شیراز به اتهامی نامعلوم بازداشت شدند. حکم 19 سال و نیم زندان امیر امیرقلی فعال مدنی به 8 سال کاهش یافت. همزمان آتنا دائمی و امید علیشناس، دو فعال مدنی دیگر هم در دادگاه تجدید نظر هر کدامشان به 7 سال زندان محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حکم زندان نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. نرگس محمدی اردیبهشت ماه در دادگاه بدوی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و در مورد اتهام تشکیل گروهک غیرقانونی لگام به 10 سال زندان محکوم شده بود. این حکم که مجموع آن 16 سال است عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شده، اما بر اساس ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی 10 سال آن اجرا می شود. نرگس محمدی که به بیماری فلج عضلانی مبتلاست، از اردیبهشت ماه سال 94 زندانی است و به گفته همسرش تقی رحمانی شرایط زندان برای او خطرناک است.
این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات برای انتقام گرفتن فعال حقوق بشر که داری بیماری هم هست، بیماری که الان داره با دارو کنترل میشه و عوارض خواهد داشت. مسئله مهم اینه که قاضیه یه نظر از وکلا مدارکی خواسته بود که اینو باید مدارک ارائه میدادن برای تبرئه نرگس، که مدرک بردن ارائه میدن حکم بینا امضا شده تحویل داده. یعنی حتی نخواسته مدارک خودش خواسته بوده در جهت تکمیل پرونده رو رویت کنه. از نظر اینا مجموعه کارهای نرگس محمدی مثل تجمع در جلوی مجلس در اعتراض به افیک پاچی، نقد بررسی لایحه حقوق شهروندی آقای روحانی، تلاش برای تغییر احکام اعدام نده این آقای نامه جرم قلم داد میشه، و از یه طرف دیگه انتقام گیری ها از یه فعال حقوق بشر و ایجاد حقوق بشر تو جامعه هم در این حکم شما مشاهده میکنید.
تایید حکم نرگس محمدی انتقاد شدید شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران را به دنبال داشت. تعداد زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی در این باره فرستادند و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی اینطور گفته:
خانم نرگس محمدی، از خداوند متعال خواهان صبر و اجر کامل هستم برای شما. باور کنید که شما تنها نیستید.
هفته گذشته 14 شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شدند. شمیم اخلاقی، صحبا فرحبخش، صحبا مصلحی، اهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی صادق اقدم، برقا کاویانی، مریم اسلامی، سروش ایقانی، مرجان و مژگان غلامپور، فرید و فرزاد شادمان و پریسا روحیزادگان. از اتهام و محل نگهداری این افراد خبری در دست نیست. وضعیت بهائیان در ایران و بازداشت و محکومیت آنان به دلایل عقیدتی طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده. جامعه جهانی بهایی هم دو هفته پیش در نامه‌ای تبعیض علیه شهروندان بهایی در ایران را آپارتاید نامید و آن را سیاست عمدی مقام‌های ایران دانست. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر سایت بهایی نیوز، درباره بازداشت‌های اخیر میگوید:
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهایی بازداشت شدند. تاکنون دست کم 53 شهروند بهایی دادگاهی شده. البته 45 فرد بهاییان که تو طول این مدت زندانی بودن، بعضی 4 سال 5 سال آزاد شدن. در ماه اخیر ما شاهد بازداشت‌های مختلفی توی شهرهای تهران و شیراز بودیم. به طور مثال دست کم در شیراز حدود 7-8 نفر بودن و در کنارش توی تهران هم 3 تن بازداشت شدن در ماه اخیر. البته این فشارها فقط بحث بازداشت نبوده. ما توی سمنان حدود 80 خانوار رو شاهد هستیم که سپاه به خاطر اینکه فشار آورده به شهروندان بهائی در اون منطقه، زمین‌ها و باغات کشاورزی اونا رو ازشون گرفته و مجبور کرده از اون منطقه خارج بشن.
آتنا دائمی و امید علی شناس، دو فعال مدنی که در دادگاه بدوی به ترتیب به 14 و 10 سال زندان محکوم شده بودند، حکمشان در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت. این پرونده دو متهم دیگر هم دارد به نامهای علی نوری و آسو رستمی که هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. از امید علی شناس، یکی از محکومان این پرونده، درباره مصادیق این اتهام‌ها بیشتر بشنویم.
فعالیت‌های ما خوب عمدتاً حقوق بشری بوده. فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی که ما نداشتیم. گفتن شما چرا تو مراسم‌های سالگرد جانباختگان سال 88 شرکت کردی؟ چرا تو مراسم سالگرد کسانی که تو کهریزه کشته شدن شرکت می‌کردی؟ چرا وقتی یک زندانی آزاد می‌شد می‌رفتید دیدنش؟ چرا رو صفحات فیسبوکتون مطلبی رو در اعتراض به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی نوشتید؟ چرا به حکم اعدام اعتراض کردید؟ حمایت از خانواده‌های جانباختگان دهه 60، حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی، اینا رو در واقع به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی کردن.
حکم 19 سال و نیم زندان امیر امیرقلی، فعال مدنی زندانی، در دادگاه تجدید نظر به 8 سال کاهش یافت. او که از آذر ماه سال 93 زندانی است، به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران متهم شده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، میگوید بر اساس ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، تنها 5 سال از این حکم قابل اجراست.
عنوان مصادیق اعلام شده، فرض مثال در مورد توهین به مقدسات، حمایت ایشون از آقای شاهین نجفی بوده است در بیان شعرهایی که در مورد امام علی نقی گفته است، که ایشون در دادگاه بیان کرد که من با افکار آقای شاهین نجفی موافق نیستم. آن چیزی که من حمایت کردم بحث آزادی بیان بوده است، که هر کس آزاد است آن چیزی که عقاید شخصی بیان کنه، که خب دادگاه نپذیره. اون چیزهایی که به عنوان نقطه نظرهایی که در صفحات مجازی مثل توییتر، فیسبوک، کامنت هایی که روی مطالبی که دیگران نوشتند گذاشتن در این صفحات مجازی، اینها را به عنوان تبلیغ علیه نظام مطرح کردن، به عنوان توهین مطرح کردن.
گزارش‌ها از ایران حاکی است. آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده است. محمد مقیمی، وکیل مدافع آفرین چیتساز، درباره وضعیت موکلش بیشتر می‌گوید.
خانم چیتساز از ناحیه زانو دو پا دچار پارگی مینیسک شدن. قبلا یکی از زانوهاشون عمل شد و مرخصی درمانی داشتن. متو بنا بر تشخیص پزشک معالج، پای دیگه‌شون هم حتما باید مورد عمل قرار بگیره، که تا الان متاسفانه هنوز اعلام نشدن و خب پاشون ورم داره، نمیتونن به راحتی راه برن، باید با واکر راه برن.
و هما هوتفر، استاد ایرانی کانادایی، پس از حدود 3.5 ماه از زندان اوین آزاد شد. با این حال هنوز چند شهروند دو تابعیتی دیگر به اتهام‌های امنیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. از جمله نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، کمال فروغی، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی، و رضا شاهینی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، 3 شهروند ایرانی آمریکایی. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.